أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ضمن قبولی طاعات و عبادات سروران عزیز، در جلسه گذشته عرض کردم حکمرانی یک فرایندی است از سیاست گذاری تا تحقق اهداف، و محورهای هشتگانه ای رو برای بحث حکمرانی ذکر کردیم. یکی از اونا ارکان حکمرانی بود که عبارت بودن از سیاست‌ها و راهبردها، قوانین و ساختارها. ساختارهای مثل ساختار بیمه، تأمین اجتماعی، ساختار تعلیم و تربیت، ساختار گمرک. محور دوم وظایف و کارکردهای حکمرانی بود که وظیفه تصمیم سازی، تنظیمگری و تسهیلگری امور رو به عنوان سه وظیفه مهم برای حکمرانی ذکر شد. انواع حکمرانی عبارتن از حکمرانی بنگاهی، عمومی و جهانی. چهارمین بحث سبکهای حکمرانی است که امروز میخوام بهش بپردازم. پنجمین بحث متولی حکمرانی است که چهار فرضش رو ذکر کردیم: حکومت، حکومت با مشارکت مردم یا جامعه مدنی، عرض کنم جامعه مدنی با مشارکت حکومت، و چهارم جامعه مدنی محض. ششم هم بحث مبانی حکمرانی است، هفتم اصول حکمرانی و هشتم اهداف حکمرانی است. حالا انشاءالله این بحث ها رو عادتا باید توضیح بدیم ولو به اختصار، تا تصویر نسبتا جامعی از حکمرانی پیدا کنیم، حکمرانی که تحقق داره امروزه در دنیا. یکی از این مباحث اشکان بحث سبکه های حکمرانی است که معمولا سه سبکه که این بحث رو البته تحت عنوان گونه شناسی سازمان هم گاهی خود نام بردن، که سه سبکه حکمرانی هرمی، حکمرانی بازاری و حکمرانی شبکه‌ای رو معرفی کردن. من بحثی که امروز میخوام خدمتون ارائه بکنم، توضیح این سه سبک و سگونه حکمرانی است که در کتاب حکمرانی درآمدی بسیار کوتاه از مارک بیور که آقای دکتر سلیمی و دکتر کریمی پور ترجمه کردن و انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی این کتاب رو منتشر کردن در سال 97. خیلی به نظر بنده از چون منابع دیگر رو هم من دیده بودم، ولی این اثر خیلی دستبندی شده و به تعبیر عامیانه شست و رفته بحث سبک‌های حکمرانی رو توضیح داده. حکمرانی هرمی، بازاری و شبکه‌ای تفاوت اجمالیشون در اینه که هرم‌ها بر اقتدار و قدرت متمرکز استوارند، بازارها بر قیمت و رقابت پراکنده، و شبکه‌ها بر اعتماد میان اعضای شبکه استوارند. این در واقع تمایز و تفاوت کلی که به اجمال میشه ذکر. اما حالا تفسیر ابتدا از حکمرانی هرمی شروع کنیم تا برسیم به حکمرانی شبکه‌ای. حکمرانی هرمی در واقع حکمرانی است که دیوان سالاری آن بر اساس یک اقتدار مرکزی است و به تعبیر وبر بر پایه عقلانیت و قانون است. چون میدانی جناب وبر، ماکس وبر، بحثی رو تحت عنوان مشروعیت در جامعه شناسی مطرح کرده که ابزار و طرق مشروعیت چیست. اقتدار از چه طریقی مشروعیت پیدا میکنه؟ سه طریق مشروعیت رو ذکر کرده که مشروعیت کاریزماتیک یا فرهمندی، مثل چهرهایی که چهرهای کاریزماتیک هستن و منشأ مشروعیتن. دوم سنت هاست که اگر حاکمان از سنت های رائج تبعیت کنن، سنت های پذیرفته شده در جامعه تبعیت کنن، همراهی کنن، مشروعیت پیدا می کنن. و سوم طریق مشروعیت طریق عقلانی قانونی است، یعنی بر اساس عقلانیت رشنالیتی قوانینی تصویب میشه و قانونمند بودن و قانونمدار بودن منشأ مشروعیت حاکم و حکومت خواهد بود. مشروعیتی هم که آیه وبر مطرح میکنه مشروعیت جامعه شناختی است، یعنی همون مقبولیت، نه مشروعیت فلسفی یعنی حقانیت. نمیخواد بگه که کاریزماتیک بودن حقانیت زاست یا عمل و پایبندی به سنت های جامعه عرض کنم مشروعیت فلسفی ایجاد میکنه. نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که به لحاظ جامعه شناختی که یک حاکمی یا حکومتی از مقبولیت اجتماعی برخوردار میشه. یکی این که حاکم شخص فرهمندی باشه. دوم، طریق دومی که به سنت‌های مقبول جامعه پایبند باشه. و سوم، عقلانی قانونی عمل بکند. حالا از این سه طریق خود وبر روی عقلانی قانونی تأکید میکنه. مدل اقتدار عقلانی قانونی این است که اقتدار مرکزی، یعنی در حکمرانی هرمی اقتدار مرکزی است، اقتدار مرکزی بر پایه عقلانیت و قانون است. ساختار این گونه است که هر واحد بالادستی واحدی رو که در ذیل خودش قرار داره کنترل میکنه، هدایت میکنه و خلاصه واحدهای پایین، بخشهای پایین سازمان از واحد مافوق تبعیت میکنن، از او دستور میگیرن، پاسخگوی او هم هستن. لذا ساختارهای هرمی وقتی هدف سازمان رو تأمین میکنن، هدف سازمان که از قبل مشخص شده و معین شده تأمین میکنن، بیشترین کارایی رو از خودشون نشان میدن. پس بنابراین یک ساختار هرمی از واحدهایی تشکیل شده، بعضی واحدها پایین دستن، بعضی واحدها بالا دستن، بعضی واحدها فرعین، بعضی واحدها اصلین و از بالا شروع میشه، واحدهای اصلی به واحدهای فرعی منتهی میشه و به پایین ترین قسمت ساختار پایان مییابد. در واقع ساختار مخروطی، یک ساختاری که این ساختار هرمی امور پیچیده سازمان رو بین واحدها تقسیم میکنن، تقسیم کاری صورت میگیره بر اساس تخصصگرایی و واحدهای بالاتر کارهای ویژه‌ای رو متقبل میشن، واحدهای پایین‌تر کارهای مثلا عمومی‌تری رو و خلاصه ساختار هرمی مدرن بر اساس عقلانیت، قانون، تخصصگرایی و تقسیم وظائف شکل پیدا میکنه. واقعا هر واحدی برای اینکه مطمئن بشود که راه بردها و سیاستها رو درست فهمیده و درست اجرا میکند، باید بر واحدهای زیر مجموعه خودش اشراف و کنترل داشته باشه، چون به هر حال هر سازمانی یک سیاستهایی دارد، یک اهدافی دارد. وقتی میخوان کنترل بکنن که آیا این سازمان موفق بوده در اجرای سیاستها و رسیدن به اهداف، هر واحدی باید اشراف و کنترلی نسبت به واحدهای زیر مجموعه خودش داشته باشه. لذا اعضای یک هرم معمولا کارکنانند، کارکنانی که استخدام شدن، حالا به هر نحوی از انها استخدام، چون مستخدمان آزادی فردی چندانی ندارن. آزادی فردیشون شبیه یک برده است، چون از بالا بهش دستور میدن، او باید اطاعت کنه. و البته هرچه مستخدم تر باشد و صلاحیت ها و توانمندی ها و تخصص خودش رو در این استخدام نشان بده، ترفیع درجه پیدا میکنه، ترفیع پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، امتیاز پیدا میکنه و میتونه مسئولیت های بالاتری رو بهده بگیره و متولی و متصدی واحدهای بالاتر بشود. طبیعتاً حقوق و مزایاشون هم بر اساس همین ترفیع تعریف می شود. خلاصه در ساختار هرمی، در سازمان هرمی، جایگاه افراد، وظایف افراد کاملاً تعریف شده است و از بالا به پایین هم مدیریت می شود. البته آقای هربرت سیمون ایشون معتقده که نه، لازم نیست حتما در سازمان هرمی حتما یک سازمان از بالا به پایین باشه، بلکه یک هرم میتونه اقتداری که از پایین به بالا صادر میشه هم شکل بگیره. مثلا فرض بکنید بر اساس رضایتمندی که مشتری ها و مردم دارن، همینطور ساختار هرم از پایین به بالا تعریف بشه. ولی عمدتاً اینطوری نیست. یعنی عمدتاً حق با ماکس وبر هست که سازمان‌ها و ساختارهای هرمی از بالا به پایین هست. خب این سبک هرمی و سازمان هرمی یه مزایایی دارند و یک معایبی. از جمله مزایای سازمان هرمی اینه که این امکان رو فراهم می‌آورد که کارهای پیچیده به واحدهای متنوع تقسیم بشه و قابلیت مدیریت هم بشه. لذا ساختار هرمی میتونه کاملا امور روزمره رو به واحدهای پایین‌تر محول کنه، اموری که مربوط به حوزه اندیشه ورزی است، حتی عقبتر از اندیشه ورزی نظریه پردازی است، به عهده متولی یا سیاست گذاری است، به عهده متولیان بالا دست قرار بده. این یک امتیاز. امتیاز دوم کارآمدی است. چون تقسیم کاره، کار نتیجه بخشه، یعنی از قبل هم میتونیم پیش بینی بکنیم که اگر این درخواست به این سازمان آمد چه فرایندی رو طی میکند تا به نتیجه کارآمدی خودش برسد. امتیاز سوم، مزیت سوم، پاسخگویی است. خب میدانید یکی از شاخصه های اصلی لیبرال دموکراسی پاسخگویی است. حتی بعضیا اصلا گفتن شاخص اصلی دموکراسی و دموکراسی لیبرال پاسخگویی هست. حالا البته این جای بحث جدی و نقد جدی دارد، حالا من الان بحثم این نیست. سازمان هرمی پاسخگوه، یعنی معلومه که کی کارش درست انجام داده کی کارش درست انجام نداده. این امتیازات سگانه‌ای که سازمان هرمی و حکمرانی هرمی دارد. اما این سازمان و ساختار هرمی هم یک سری محدودیت ها و معایبی هم دارد که برخی از نظر در دهه 60 و 70 متوجه 1960 و 1970 متوجه معایبی شدن در ساختار هرمی و لذا حتی ادعا کردن که ساختار هرمی دیگه محکوم به شکسته، ناکار آمده، غیر پاسخگوه. لذا یکی از معایبی که ذکر کردن اینه که ساختار هرمی پاسخگو نیستن، یعنی برخلاف مزیتی که ذکر شد میگن تازه این مزیت نیست، پاسخگو نیست، شد ساختار هرمی به دست کارکنان و کارمندان اداره میشه و کارمندان و کارکنان به جای اینکه به درخواست افراد خارج از سازمان و ارباب رجوع و مصرف کننده و شهروندان توجه بکنن، تمام مقامش اینه که تبعیت کنن از قوانین موجود در داخل سازمان. یعنی قانون اصله این که نتیم. مثل الان شما در وضعیت گمرک ما رو ببینید، یه وقت میبینید یک کالایی وارد شده اما اجازه ترخیص نمیدن، کالاییست هم که اگر یک ماه مثلا یا چند روز بماند در گمرک خراب میشه. توجه دارید، فرضم بر اینه که قاچاق نیست، فرایند قانونیش طی شده، اما یک کارمند به خاطر یک تفسره یه قانون میبینید اجازه نمیده این مثلا دارو، این مثلا وسیله مورد نیازی که وارد گمرک شده. مثلا من در همین قصه مرغ خاطرم هست که چون مرغدارا عمدتا مشکلشون در تغذیه مرغ دان هست که دو تا در واقع حالا هفش دان هفش تا ماده داره که عنصر داره که در واقع دوتاش ذرت و سویاز، اینا وارد گمرک کرده بودن اجازه ترخیص نمیدادن. حالا مرغداری ها نیاز داشتن مرغاشون جوجه‌هاشون از گرسنگی میمردن، تلف میشدن و خسارت های کلان میدیدن، از این برم مثلا یه کارمند تو گمرک اجازه ترخیص نمیداد. جالب، با عرض در واقع دولتی، نه عرض آزاد، هم عرض دولتی هم این دانا رو وارد کرده بودن. خب این کارمند میگه این طبق این قانون من نمیتونم اجازه بدم، اگر اجازه بدم فردا خلاصه حراست و بازرسی پدر منو در میاره. عمدتا سازمان ها همینطوره. توجه ده، ما در همین دانشگاه آزاد هم بارها مشاهده میکنیم که گاهی قد مثلا یک قانونی که اجازه انعطاف هم میدهد ولی کارمند اگر دلش خواست برای یک ارباب رجوع این انعطاف رو اعمال میکنه، نخواست اعمال نمیکنه. توجه دارید، بعد هم وقتی خسارت دید میگه من پاسخگو نیستم، قانون گفته. وجوده. لذا پاسخگو نبودن و ناکارآمدی که توضیح دادم این از محدودیت های ساختار های هرمی است، ساختار اداری فشل که طبق همین قانون میخواد پیش آره، اگر قانون درست بخواد اجرا کنه تازه اینه. یه محدودیت سومی هم ساختار هرمی دارد که کارکنان منفعت سازمان رو به عنوان یک کل رو عرض کنم، یعنی شرایطی که حاکم بر سازمان های هرمی است این اقتضا رو داره که کارکنان منفعت سازمان به عنوان یک کل رو فدای منافع شخصی و ارتقاء جایگاه خودشون میکنن، یعنی هم مقامشون ارتقاءشونه، منافع شخصی خودشون هست و لذا گاهی قد منفعت سازمان هم فدا میشود. یعنی قوانین موجود رو در راستای بهبود عمل کرده خودشون به کار نمیبرن، گاهی قد دستاویزی قرار میدن برای حفاظت خودشون. لذا میدونید وقتی اینطوری است خیلی اوقات در شرایط ریسک عکس عمل میکنه، لذا سازمان پویا نیست، از پویایی میسته. توجه دارید؟ به همین خاطر به نظر ما اگر بخواد یک سازمانی هرمی اداره بشود، ربات بهتر از انسان عمل میکنه، چون لااقل ربات یعنی هرچه دست سیستم الکترونیک باشه فساد کمتره، کارآمدی بیشتره و طبقش این دستگاه داره، ربات داره کار انجام میده. اگر بخواد حکمرانی هرمی شکل بگیره، بهترین مدلش دولت الکترونیک است. البته دولت الکترونیک برای مدل شبکه‌ای هم یا حتی بازاری جوابگو هست. خلاصه ساختارهای هرمی از توانایی لازم، پاسخگویی، نوآوری خلاقانه برخوردار نیسته. همین باعث شد که عده‌ای از نئولیبرال ها که خب مبناشون هم اصالت آزادی و اصالت فرد و اینا هست و اصولا سازمان هرمی با اصول و مبانی نئولیبرال ها نمی سازه، ازا اینا آمدن و معتقد شدن به حکمرانی بازاری، سازمانی که سازوکار بازاری داشته باشد. یعنی البته بازار در اینجا یک عنوان انتزاعی است که ذاتاً تولید کننده تعادل فرض شده. در واقع یک بازار واقعی وجود دارد، از اون بازار، ایده بازار واقعی اومدن یک گونه سازمان تعریف کردن، یعنی ساختار بازار واقعی رو الگو گرفتن برای بازار انتزاعی برای حکمرانی. خب حالا این بازار واقعی چه ویژگی دارد؟ بازار یک محیطی است که در آن کالا با کالا رد بدل میشه یا کالا با پول رد بدل میشه، یعنی دو طرف در بازار هست، در هر بازاری دو طرف با میل خودشون کالا رو بر اساس یه قیمتی که مشخص شده مبادله میکنن. پس یک طرف معامله در بازار معامله هست، یک طرف معامله فروشندگانه که کالا رو برای فروش به بازار عرضه میکنن، عرضه کنندگان کالا در بازار هستن، طرف دیگه مصرف کنندگان هستن که میخوان کالا رو در بازار خریداری کنن. خب اینجا یک تعاملی بین فروشندگان و مصرف کنندگان شکل میگیره و قیمت کالا هم با این تعامله تعیین میشود. در علم اقتصاد دو تا دیدگاه در باب بازار است. یه دیدگاه که غالب نئولیبرالیست‌ها، نئوکلاسیک، اقتصاد نئوکلاسیک که عمدتاً نئولیبرالیست‌ها هستند، تأکید دارن بر رقابت کامل در بازار. رقابت کامل در بازار یعنی چی؟ یعنی حضور حد اقلی دولت، عدم ورود دولت. لذا شرکت هایی که مجازن و اجازه دولتی دارن تلاش میکنن تا خلاصه در این دگرگونی قیمت در بازار سود حد اکثری خودشون رو کسب کنن. وقت اینجا اطلاعات برای تصمیم سازان خیلی ضروری است. اوضاع بازار چیه؟ باید مطلع باشن. قیمت ها چگونه است؟ نیاز مصرف کننده، اینا رو همه باید بدونن. یه نگرش دیگری در مقابل این هست از مکتب نو اتریشی که در مقابل بر قیمت‌های رقابتی تأکید دارد. پس نو کلاسیک بر رقابت کامل در بازار تأکید داره، نو مکتب نو اتریشی بر قیمت‌های رقابتی تأکید داره. یعنی بازار فرایندی از انتخاب از طبق اقتصاددانان نو اتریشی، بازار فرایندی از انتخاب است، اونم انتخابی که در یک محیط دگرگون شونده و پرآشوب انجام میشه، یه اتفاقی میفته و انتخاب شکل میگیره. لذا میگه اصلا بازار عمدتاً در شرایط عدم تعادل قرار داره. حالا پس به هر حال نقش بازار اینجا یه نقش کلیدی است و تأثیری که مصرف کننده و عرضه کننده یا فروشنده دارن بر همدیگر رو قیمت اثر میذاره، که قیمت کالا مثلا افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه. البته اگر قیمت کالا کاهش پیدا کرد تولید هم کم میشه. اگر مثلا فرض کنید برای اینکه بخوان قیمت افزایش پیدا بکند میان تولید رو کم میکنن تا نیاز زیاد بشه، بعد قیمت کالا رو افزایش میدن. من مثال داخلی برای تو بزنم جالبه. همین ایام صدها تن پیاز از کشاورزا به ذات کشاورزی گرفت که خب در واقع بیش از حد نیاز داخلی بود. خب هنر صادرات هم که نداریم، اینو دستشون باد کرده بود. میگفتن بیایید رایگان، حتی به خود منم گفته بودن آه این طلبایی که در قم به نظر شما مثلا نیاز دارم، بیایید شما 10 تن از این پیاز رو ما به شما میدیم ببرید، حتی ما اهل بازار نیستیم. گفتن فقط شما کرایه بار رو بدید، کیلوی 1000 تومان کرایه است، کیلو 1000 تومان ببرید شما به نیازمندان، به مردم کیلو 1000 تومان به طلبه ها بدید. گفتم خب شما چرا اینو تو بازار عرضه نمی کنید؟ گفتم برای که قیمت پیاز میشکنه در بازار. حالا قیمت پیاز چقدر بود؟ 2 تومن، 2500. اگر بخوان این همه پیاز رو به قیمت 1000 تومن بدن خود یه 2500 داده نمیشه. توجه داریم. به هر حال گفتم آقا بیاید اینو، این پیازایی که به هر حال این همه رو دستتون هست بدید به ارتش، به سپاه، اینا این همه به هر حال چیز دارن، سرباز دارن، غذا باید به اینا بدن. گفتن از نظر قانونی نمیتونیم بدیم، به نیروی مسلح حتما باید به نیروی مسلح بفروشیم. گفتم خب همینا رو 1000 تومان بفروشید ببرید براشون قیمت. باز گفتن نمیدن فلان ایراد قانونی رو داره. علی حاله در بازار تعامل های مردم نشون میده که یک ماهیت غیر متمرکزی بازار داره. یعنی مثل سازمان هرمی نیست که از بالا سیاست گذاری تعیین بشه، قانون تعیین بشه، آیین‌نامه تعیین بشه، ابلاغ بشه و متمرکز اجرا بشه. نه، کنشگران بازار به شدت مستقل از یک دیگره. تمرکزی در بازار وجود نداره. قیمت‌های مشخص و رقابت از ملزومات حیاتی بازاره. یعنی بازار وقتی بازاره که رقابت شکل بگیرد،
و قیمت هم زائیده رقابت هست. لذا هر چقدر عرض کردم دیگه بازاری هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشه در فعالیت اقتصادی موفق تر است. اما اگه اطلاع نداشته باشه خسارت و ضرر و گاهی اوقات ورشکست هم میشن که بعضی از این شرکت ها بیچاره شدن به خاطر اینکه اطلاعات لازم رو نداشتن. لذا در صورت عرض کنم دست نیافتن اطلاعات قیمت و رقابت و اینا بازار حتما به شکست منتهی می شود. مثلا یا گاهی خود مثلا انحصار کامل کارتل هایی هستن که در ارائه کالا اینا منحصر به فردن. مثلا یک شرکت یک کالا رو تولید میکنه، فقط او هم هست، شرکت دیگری نیست. توجه داری؟ اینجا یعنی رقابت از بین میره. انحصار کامل وقتی یک کنشگر یک شرکت انحصار کامل رو داشت، خب یعنی تمام عرضه کالا دست اوست. خب اگر حالا یک کارتل های خاصی کوچیکی شکل بگیره، اینا همه از بین میرن. لذا انحصارگرایی مانع فعالیت بازاره. مثل همین وضعیت قیمت های زمین در ایران. یعنی شما اگر دقت بکنید، مثلا فرض کنید در یه منطقه، مثلا فرض کنید در قم ما فرض کنید منطقه است به نام پردیسا، تا میبینن بازار دلار تغییر پیدا کرد، مثلا قیمت دلار 3-4 برابر شد و این افزایش قیمت دلار رو کالای دیگه هم تأثیر گذاشت، یه دفعه میبینه قیمت‌های منطقه مثل پردیسان یا سایر مناطق ایران تغییر پیدا میکنه. چطور تغییر پیدا میکنه؟ یه 7-8 نفرن بنگادارن، اینها زمیندارم هستن، میان زمین‌های پردیسان رو به خودشون انحصاری، حالا انحصاری گاهی خود یک نفر نیست، چند نفر انحصاری، میان این زمین رو به همدیگه میفروشن. زمین متری 2 تومن رو میفروشه متری 4 تومن، اونم میخره متری 4 تومن. این زمینی معاملی رد و بدل نمیشه، قولنامه فقط سوری، اینم به اون اونم به این، همینطور یه دفعه میگه زمین 2 تومن در عرض کمتر از 6 ماه میشه 10 میلیون تومن. قیمت دست انحصار. مثل خودرو، این شرکت های من تعبیر میکنم اختفوس های بازار، توجه دارید؟ اصلا اصولا ببینید این که گفته میشود حیات بازار به رقابته، حیات بازار به سرمایه دارانه. سرمایه داران رقابت بین خودشون رو ایجاد میکنن. لذا در ایران مقدار زمین مسکونی در ایران و واحدهای مسکونی در ایران به مراتب بیشتر از نیاز جامعه است. اما چون قدرت دست یه عده اختوپوس زمین هستن، معامله نمی کنن، اجاره نمی دن، وقت ظاهر امر این میشه که تقاضا بیشتر از عرضه است. این افزایش تقاضا نسبت به عرضه باعث میشه که قیمت مسکن بره بالا. قیمت مسکن یا قیمت زمین که ربطی به دلار نداره. عمده وسایل ساختمان سازی هم در ایران تولید میشه. برخی از مصالح مواد اولیه‌شون از خارج میاد، اونا با دلاره. خب این آیا باید 10 برابر در کمترین زمان یا 5 برابر در کمترین زمان افزایش قیمت بشود؟ اصلا معقول نیست. چون رقابت بین سرمایه دارانه، قیمت زمین رو شهرداری تعیین نمیکنه، دولت تعیین نمیکنه، رقابت واقعی هم تعیین نمیکنه، رقابت کاذب تعیین میکنه. شما در کل دنیا همینطوره میبینید، مگر اینکه مثلا بعضی مثلا کشورهایی مثل انگلستان قیمت زمین دست دولته. خیلی جالبه، قیمت زمین در انگلستان دست دولته، دولت تعیین میکنه این زمین چه قیمتی باید فروخته بشود. یا در آمریکا هر کسی صاحب یک مسکن شد، به هر قیمتی که مسکن رو خرید، سالی 1% اون مبلغ رو باید مالیات به دولت بده. یعنی بعد از 100 سال تا زمانی که منزل رو نفروخته باید مالیات، در واقع کل پولی که داده برای خرید باید به عنوان مالیات پرداخت. اگر دو تا مسکن دوم رو خرید که همه اینا تو سامانه الکترونیکشون ثبته، یعنی کسی نمیتونه 2 تا 3 تا 10 تا 100 تا مسکن داشته باشه و دولت اطلاع نداشته باشه. اگر دو تا مسکن داشت، این 1% میشه 3%. و هر چقدر مسکن بیشتری داشته باشه، مالیاتش افزایش پیدا میکنه، مگر اینکه این مسکن رو اجاره بدهد. یعنی 1% افزایش پیدا میکنه مالیات، ولی اگر اجاره داد، مالیات اجاره کمتر است از مالیات چیز، در واقع مالیات اجاره که میگیره میده. لذا کسی یا منزل دوم نمیخرد، یا اگر بخواد منزل دوم بخرد حتما باید اجاره بده. خب اینجا رقابت دیگه واقعی میشه بین عرضه و تقاضا. توجه دارید؟ یعنی دولت آمده، دولت لیبرال دموکراسی، برای اینکه منافع عمومی رو در نظر بگیره، اومده یه چنین ساختاری رو تعریف کرده. حالا تازه مثلا دارن بحث مالیات بر مسکن رو، مسکنهای خالی رو دارن مثلا اجرا میکنه، در حالی که خب میدانید حالا خیلی از چند سال سندها الکترونیکی شده، این 5-6 سال اخیر اینطوری شده. لذا بازار، حالا من این نکات رو چون میخوام من از این کتاب حکمرانی درآمدی بسیار کوتاه متمرکز بشم، مثال هایی میزنم تا بس روشن بشه. در این کتاب یه سری مزایایی برای بازار ذکر کرده که حالا ببینیم مزیت هستن یا نیست. مزیت اولی که ذکر میکنه اینه که میگه بازار میتواند سطحی از هماهنگی رو ایجاد کنه، اما در سایر ساختارا مثلا ساختار هرمی یک ناظری باید باشه تا هماهنگی ایجاد بشه. در بازار بدون اینکه ناظری وجود داشته باشه هماهنگی انجام میشه. اگر واقعا بازار یعنی رقابت واقعی شکل بگیره. مزیت دوم این است که رقابت سبب میشه تا بازیگران ضعیفتر از میدان بدر شوند. حالا این مزیت توجه داری؟ میگه بازیگران ضعیفتر از میدان بدر میشن، بعد این رقابت میتونه نوآوری های مطلوبی رو ایجاد کنه و کالا با قیمت پایین تری به دست مردم برسن. خب اگر بازیگران ضعیفتر از میدان بدر رفتن و بازیگران قوی موندن، این قیمت رو پایین میاره یا بالا میبره؟ بعضی مواقع بالا میبره. توجه دارید؟ مثلا بذارید مثال براتون بزنم، باز از قم براتون مثال بزنم. میدانید در قم یکی از بزرگترین شهرهایی است که بزرگترین تولید صندل و دمپایی رو در قم انجام میشه، یعنی حتی از قم تولیدات قم به تهران و خراسان و شهرهای مختلف غیر از قم زارن مثلا در تبریز تولید سندل هست که هست، ولی در قم خیلی تولید بالاست. این کارخونه سندل من رفتم دیدم یه قالب هایی دارن، مثلا 8 تا قالب این میچرخه، مواد رو توی قالب ها میریزن، بعد دمپایی رو یا مثلا سندل رو از قالب در میارن. مواد اولیه سندل و دمپایی در ایران تولید میشه، پتروشیمیا تولید میکنن در خود همین عرض کنم شهرک صنعتی شکوهی قم هم تولید میشه. مشکلی که اینا دارن میگن قالب هاست، قالب ها رو از کجا میگیرن؟ این 8 قالب رو از چین میگیرن با این ارزی که هست. میگن این الان 8 قالب که میخواد بیاد 1,200,000,000,000 تومان باید پول بدیم تا این قالب ها بیاد. گفتم این قالب ها که پیچیده نیست، قالب های خیلی معمولیست، البته باید یه ظرافتی در تولیدش باشه که سندل تمیز بیرون بیاد. خیلی پیچیده نیست این، چرا تو داخل تولید نمیشه؟ گفتن بعضی داخل تولید میکنن ولی کار تمیزی تولید نمیکنن. یه شرکتی هست در تهران، یه شخصیه نه شرکتی، که ریختگری داره و میتونه این قالبا رو تمیز تولید کنه. گفتم خب اگه این براتون بزنه چقدر هزینه‌اش هست؟ گفت حدود 600,000,000 تومان، نصف قیمت. نصف قیمت. خب حالا که ارز ایران رفته بالا از چین 1,200، اگر این ارز بیاد پایین مثلا بشه همون 4,200، اصلا قابل رقابت این صنعتگر ضعیف باید کنار بره، نمیتونه. الان بله میرن سراغش. توجه دارید، البته یه دوی زیادی هم میرن از چین میگیرن، مبلغ گرانتری هم میدن. لذا این مزیت واقعا مزیت همیشگی نیست. مزیت سوم به لحاظ اخلاقی است. یه بازار سبب میشود تا افراد از دایره انتخاب بسیار گسترده تری برخوردار باشن. مردم در بازار میتوانن در مورد اینکه کدام کالا رو در مقایسه با سایر کالاها میپسندن تصمیمات دقیق تری بگیرن. این در صورتی که رقابت شدیدی باشه و قدرت دست کارتل ها و اختوپوس های اقتصادی نباشه. اگر رقابت آزادی باشد بله خوب، انواع اقسام مثلا فرض کنن خودرو در ایران یا خودرو وارداتیه که با ارز گران وارد میشه، همون مبلغ هم باید مالیات پرداخت بشه، خب برای مردم به صرفه نیست بخرن. یا باید کار خودرو داخلی، خودرو داخلی هم دو تا شرکت دیگه مشخصه. بله در بین اینا البته اختیار داره که پراید بخره یا سمن بخره، اینو اختیار داره. اما رقابت واقعی و جدی نیست. محدودیت هایی هم برای بازار ذکر کردن، مثلا این که گفتن در سازوکار قیمت افراد مجبورن وقت و تلاش فراوان خودشو برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز بذارن. خریداران، فروشندگان اگر آگاهی از قیمت نداشته باشن شکست میخورن، باید مرد وقت بذارن و این وقت زیادشون میگیره. توجه دارید، به هر حال یه یخچال میخواید بخرید، مثلا 59 یخچال هست، خب باید بری قیمت ها رو دستت بیاد تا بتونید انتخاب کنید، وقت زیادی میگیره. فروشنده هم همینطور، اونم باید آگاهی از قیمت داشته باشه. مشکل دومی که بازار داره اینه که نمیتوان در مورد معامله ها و نتایج آن با قاطعیت برخورد کرد، یعنی عدم قطعیت که بسیار پرهزینه است. ریسکه، یعنی ریسک در بازار یه امر شایعی است و و سوم شکست بازار از محدودیت‌های دیگه بازاره که باید با قانونگذاری و نظارت ازش جلوگیری کنن. یعنی باز میبینه بازار حتما یه قانونگذاری و ناظر قوی میخواد که بتونه جلوی شکست بازار رو بگیره. میگه این هزینه های بازار سبب میشود که شرکت ها کمتر وارد فضای بازار بشن. پس دو مؤلفه حیات بازار شد: قیمت و رقابت. اگر اینها آسیب ببینن بازار هم آسیب میبینه، ولی بازار توانایی لازم برای توزیع عادلانه کالا و خدمات برای منفعت عمومی رو برخوردار نیست. نمیتونه، این توان رو بازار نداره که بگه آقا من طوری بازار بیاد بگه ما طوری تنظیم میشیم که توزیع عادلانه کالا باشه. اگر بازار دست کارتل ها و دست اختاپوس ها باشه که عمدتاً هست، خب اجازه نمیدن گندم رو تو دریا میریزن، ولی اجازه نمیدن قیمت گندم تنزل کنه. حاضر نیستن گندم رو به مناطق محروم آفریقا و گرسنگان یمن بدن، اما این کار رو نمی کنن تا قیمت یه وقت تنزل پیدا نکنه، ولی حاضرن گندم رو تو دریا بریزن. این از ویژگی ها و معایب بازار است. خب نیمه اول قرن بیستم نظریه پردازان وقتی دیدن سازمان هرمی و سازمان بازاری دو سر طیفن، یه سر طیف هرمی است که نظارت و دولت و از سیاست گذاری و قوانین تا اجرا دست سازمان متمرکزی است، اون طرف طیف هم که بازاره که هیچ نظارت معینی نیست، سیاست گذاری معینی نیست، رقابت ها تصمیم میگیره، بازار تصمیم میگیره. دیدن هر کدوم از این دو طرف طیف مشکلات و معایبی دارن، لذا رفتن سراغ یک ساختار سازمانی میانه و معتدلی به نام شبکه. شبکه ها با هرم ها متفاوتن، با بازار هم متفاوت. تفاوتی که هرم با شبکه با هرم داره اینه که یک مرکز ذی صلاح برای حل و فصل اختلافات میان کنشگران در شبکه وجود نداره. در هرم وجود داره و در شبکه نیست. تفاوتی که شبکه با بازار داره اینه در شبکه ها کنشگران با یکدیگر مبادلات تکرار پذیر و مداومی دارن، لذا به جای این که رو قیمت‌ها بحث کنن، چانه زنی داشته باشن، تکیهشون بر اعتماد و دیپلماسی هست. میگن باید با هم اعتماد کنیم. توجه دارید. مثل اعتمادی که آقای ظریف به آمریکایی‌ها داره، ولی اعتماد به حاج قاسم نداشت. همین اعترافات اخیرش بود دیگه. توجه دارید. برجام شکست خوردن، موفق نشدن، حالا میگن آقا روسیه ممانعت میکرد. خب به هر حال روسیه ممانعت میکرد، باش، اما به هر حال برجام که به ثمر نشست، یعنی برجام قراردادشو بستید. بعد چرا آمریکا یا خارج شدن؟ اتحاد اروپا خارج شد. ظاهرا و واقعا آمریکا خارج شد، واقعا هم اروپا خارج شد. این تقصیر روسیه است. اعتماد بیش از حد به غرب، به آمریکا. اصلا نمیتونن تصور کنن که بابا اینها دنبال از بین بردن نظامن، دنبال از بین بردن ایرانن. همون بلایی که سر افغانستان آوردن، سر عراق آوردن، سر یمن آوردن، سر عرض کنم خدمتتون لیبی آوردن. حالا این عرض کنم سازمان شبکه‌ای و حکمرانی شبکه‌ای یعنی آقا باید به اعتماد و دیپلماسی متکی بود. لذا کنشگران شبکه‌ای باید از سطح بالای از اعتماد برخوردار باشن. یعنی با این اعتمادی که کنشگران در شبکه دارن، پیوندهای سودآور و مبادلات بین همدیگر را ایجاد میکنن. کنشگران شبکه‌ای می آموزند که چون در معاملات تکرار پذیر و سود آور همدیگر شریک هستند، باید به یکدیگر اعتماد کنند. مثل دو تا شریکی که مثلا در مغازه با هم شراکت داره. توجه داری. برای دستیابی به مزایای متقابل با یکدیگر همکاری می کنه. کنشگران شبکه‌ای تلاش میکنن تا مسائل رو بین خودشون حل کنن. اینطور نیست که قطع رابطه کنن. تا اختلافی پیدا شد بگن خب ما شراکت رو بذاریم کنار، از شبکه بیاییم بیرون. یک وابستگی متقابل بین اعضا در شبکه وجود داره. البته سطح این وابستگی ممکنه متفاوت باشه. ممکنه کنشگران که دارای منابع برابری هستن مثلا مشارکت اونا بیشتری داشته باشن، اونایی که مثلا منابع کمتری دارن مشارکت کمتری داشته باشن، ولی به هر حال یه شبکه هست. شبکه ها همیارانه تر و عادلانه تر از بازارها و هرم ها هستن. شبکه ها اعتماد و همکاری رو جایگزین رقابت، روابط رقابت محور همون گونه که تو بازاره قرار میدن. توجه داری. کنشگران شبکه‌ای فارغ از این که فرد باشن یا سازمان، چون یه وقتا کنشگران شبکه‌ای سازمان ها هستن، یه وقتا افرادن، اینا به هم وابستگی دارن. لذا در یه شبکه کنشگران اجازه نمیدن اطلاعات شبکه به خارج درز بشه. اطلاعات خودشون رو حفظ میکنن. البته نیاز به اطلاعات دارن، ولی اطلاعاتو در اطلاعات شبکه رو به بیرون نمیده. لذا در کتاب حکمرانی در آمدی بسیار کوتاه مزایایی رو که ذکر میکنن برای شبکه، در واقع حکمرانی شبکه همینه که شبکه عرض کنم انعطاف پذیره، قابلیت انعطاف بیشتری داره، اعتماد به هم دیگر داره. عرض کنم مثلا همیاری و عدالت در مجموعه حکمرانی شبکه‌ای و سازمان شبکه‌ای بیشتره. اما یه سری نقصایی رو هم ذکر کردن. یکی از نقصهایی که شبکه داره اینه که انتقادا به شبکه خلاصه، یعنی در شبکه اعتماد است اما تضمینی هم وجود نداره که کنشگران دست به رفتارهای فرصت طلبانه نزنن. به هر حال مثل دو تا شریک هستن که یا سه تا چهار تا شریک با هم شریکن، ولی چی؟ ولی عرض کنم خدمتون یکیشون زیرابی میره، خیانت میکنه. به هر حال وسوسه هست دیگه. اصلا وسوسه در بسیاری از شبکه ها هست. یکی از کنشگران فرصت طلبانه رفتار میکنه، از ابزاری که در اختیارش هست میاد و سوء استفاده میکنه. اما در سازمان هرمی طوری نیست.
یا انتقاد دیگری که هست اینه که پیچیدگی که در شبکه وجود داره، گاهی خود شما گفتید انعطاف پذیره، ولی وقت تو شبکه اونقدر پیچیده است که قدرت انعطاف رو میگیره. توجه دارید؟ چرا؟ چون میخوان رضایت همه کنشگران رو داشته باشن، انعطاف پیدا نمی کنه، انعطاف ناپذیره. پیچیدگی، پیچیدگی سازمان ها، هماهنگی، کنترل. ببین در مثلا فرض کنید به هر حال سازمان هرمی یک نظارتی هست، یک کنترلی هست، اما در شبکه مرکزیت واحدی وجود نداره، لذا یه وقت هم ممکنی اختلافات باعث بشه که اصلا شبکه اصلا بپاشه، لذا چنین مشکلاتی هم در سازمان شبکه‌ای وجود داره. یه جدولی رو هم اینجا آوردن که گفتن در حکمرانی هرمی حکمرانی اقتدارگرایان است، در بازار قیمتگرایان است، در شبکه اعتماد محوران است. روابط بین اعضا در سازمان هرمی استخدامیه، در بازار قراردادها و حقوق مالکیت، در شبکه مبادله منابع. ابزارهای حل اختلاف هماهنگی در هرمها قوانین فرمانهاست، در بازار چانه‌زنیه، در شبکه ها دیپلماسی. فرهنگ حاکم بر هرمها فرمانبرداریه، در بازارها رقابت، در شبکه ها اقدام متقابله. خب تا اینجا ما سه سبک حکمرانی هرمی، بازاری، شبکه‌ای رو ذکر کردیم. هر سه هم مزیت‌هایی دارن هم معایبی دارن. حالا این عزیزان، این یک سبک حکمرانی که داریم میگیم، این ساختار سازه. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما داریم اینه که آیا حکمت و فقاهت، من چون دارم این بحثا رو طرح میکنم برای اینکه بخوام پرسش‌های حکمی فقهی بیرون بیاد، از این بحث امروز ما یه پرسش حکمی فقهی بیرون میاد، و آن این که آیا از آموزهای حکمی و فقهی میتوانیم به یک سبک حکمرانی و ساختار حکمرانی برسیم، یا نه اینو یه بحث عقلانی است و خلاصه حالا به این ستا رسه، هر کدومشون هم یه مزایا و معایبی دارن، ما هم به هر حال باید یکی رو انتخاب کنیم در حکمرانی، بعد ببینیم حالا حکمرانی ولایی به کدوم یک از اینا نزدیک تره. اگر به هرمی نزدیک تره اینو بپذیریم، اگر نمیدونم به بازاری نزدیک تره، اگر یا ترکیبی از اینا رو میشه، شبکه تقریبا ترکیبی از بازاری هرمی هست، توجه دارید؟ آیا میشه مثلا حکمرانی شبکه ای رو با ولایت که یکی از اصول اصلی ماست در بحث حکمرانی، اینا با هم جمع میشن یا نمیشن؟ و اصلا آیا حکمرانی حکمی و ولایی میتونه یه سبک جدیدی و ساختار جدیدی پیشنهاد بدهد یا خیر؟ ما از این بحث ها میخواییم در واقع من دارم الان یک روش شیصد رو، تفسیر موضوع شیصد رو دارم استفاده. شیصد میفرماید موضوعات جدیدی که هست بشناسید، سوالایی رو استخراج کنید و سوالا رو عرضه کنید به نصوص دینی، یا حالا به تعبیر بنده نصوص دینی و علوم اسلامی، و بعد ببینید به چه پاسخی میرسید. این یکی از پرسش‌های مهمی است که از این بحث به دست میاد که باید در وقت خودش به اون پاسخ بدیم. من عذرخواهی می‌کنم دیگه یک سر بحث رو مطرح کردم چون نمیشد قطعش کنیم، و اگر حالا در حد یک سوال دوستان داشته باشم بفرمایید، اگر سوالاتی باقی بمانه من شو روز چهارشنبه به پرسش های عزیزان پاسخ میدیم. یک سوال، چون دیگه وقت اذان شد در خدمتتون هستیم.
سلام
علیکم. تا صدا قطع وصل میشه، من خیلی صدا رو، صدای شما بریده بریده میاد، متوجه نمیشم، ظاهرا اینترنت ضعیف هست. بله، بحث بازار واقعی بازاری است که تو عرصه اقتصاده، بعد اومدن یه مفهوم انتزاعی گرفتن و عنصر رقابت رو، حالا در چیز گفته می شود در اقتصاد قیمت گذاری، که در می دانید یکی از بحث‌های مهم در کتاب‌های قدیم کلامی مثل کتاب کشف المراد علامه حلی، بحث یکی از بحث‌های کلامی بحث قیمت‌گذاری بوده که آیا قیمت‌گذاری فعل خداست یا فعل بشره. اینجا دیگه اگر بخوایم از مفهوم انتزاعی بازار استفاده کنیم، به جای قیمت باید بگیم ارزش. در واقع دو رکن بازار انتزاعی ارزش و رقابت هست. یعنی صدا بریده بریده میاد، متاسفانه اصلا واضح نیست. حالا بله، قابل تعمیم هست مقوله بازار انتزاعی از حوزه اقتصاد به حوزه فرهنگ، حوزه سیاست، تقریبا نه تقریبا تحقیقا مدل نئولیبرالیست ها همینه دیگه. اصلا جامعه مدنی یعنی همین، جامعه مدنی یعنی رقابت بین تشکل‌های مستقل از دولت، دولت هم ورود نکنه، دخالت هم نکنه، از رقابت اینا قیمت گذاری و ارزش گذاری هم انجام میشه. خب خیلی ممنون. بله، سوال دیگه ای دارید؟
گفتم اگر صدا واضح هست یه نکته ای من به ذهن من میرسه خدمتتون.
بله بفرمایید.
من میگید که اون گونه سازمان ما برای خوددانی بلایی یا هیچ نمیتونیم داشت چونچین به کدوم یکی از این گناه نزدیک هست، این گناه های شبکی بازاری یا کمی نهایت میکنیم؟
بله،
من تصور میکنم که ما ترجیحی از اینا رو میتونیم داشته باشیم. روزو من هیچ الزام نیست که حتما شبکه‌ای فقط باشه، بکنی بکنی یعنی اون سبک سازمانی مورد نظر بکنی بکنی بلایی. مثلا فرض بفرمایید ما الان شبکه های نیروهای مؤمن و جهادی و اینها رو داریم، اینا شبکه‌ای هستن، به نوعی تو نظام بلایی نقش آفرینی میکنن، جزو کنشگران هستن. ولی رابطه به فرض مثال نیروهای مطلق با امام امت رابطه هرمی هستش، رابطه فرمانبرداری هستش. یعنی الان این نگاه اول اینه که ترکیبی از این گناه سازمانی رو میدونیم که
بله
سازمانی بلایی داشته باشه.
بله، حالا من البته طرح سوال کردم، یعنی در واقع اصلا فلسفه این که ما بحث سبک‌های حکمرانی رو امروز بحث کردیم برای اینکه به سوال برسیم، اما فعلا عجله‌ای نداریم برای اینکه پاسخش رو بگیم، چون بعد مبانی حکمی و قواعد فقهی رو هم مطرح بکنیم تا بعد با کمک اونها بتونیم به پاسخ به این سوال‌ها برسیم. خیلی ممنون از توجه سروران عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.